بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تربیت خانوادگی و وظایف خانواده در تربیت فرزندان بود که این را به چند قلمرو و ساحت تقسیم کردیم و یکی تربیت اعتقادی رو بحث کردیم و اون چه که مربوط به اون بود عرض شد. بعد ساحت و قلمروی دوم تربیت عبادی بود. در تربیت عبادی هم ابتدا اون مستند به ادله عامه تکلیف خانواده رو مشخص کردیم که همون خو انفسکم و آیات و روایات عمومی بود. بعد از اون بحث عام و عمومی گفتیم که روایات بعضی از عبادات به طور خاص هم در روایات مورد توجه قرار گرفته، که در این جهت اولین بحث ما صلات بود که نسبت به نماز اون بحث شد. بعد بحث صوم بود و همینطور زکات. این سه عرض شود که عبادت واجب بود که علاوه بر اون مفاد ادله عامه که وظیفه تربیتی عبادی و تربیت عبادی را بر دوش خانواده میگذاشت، علاوه بر اون ما روایات خاصه در این ابواب داشتیم. قبل از این که حالا به ادامه بحث و عناوین دیگر بحث در اینجا بپردازیم، یک نکته تکمیلی و تتمیمی را نسبت به نماز باید عرض بکنیم و بعد بیایم ادامه بحث. و اون نکته اینه که نسبت به نماز ما همونطور که نسبت به اعتقادات و عبادات و به طور کلی و به طور خاص نسبت به نماز شاهد یک وصایای خاصی هم هستیم. در بسیاری از عرض شود که وصایای ائمه به فرزندانشون، نزدیکانشون و فرزندانشون هم ما شاهد این هستیم که توصیه های خاصی به بحث نماز داشتن. این هم گرچه حالا معمولا اینا سندهاش خیلی نمیشه همه گفت که سندهای معتبریست، ولی ادله‌ای هم داریم که این سیره ائمه را در مقام وصیت به نزدیکان و خانواده خودشون داشتن. از جمله حالا همون قصه مثلا عرض شود که حمیده که قصه امام صادق را نقل میکنه هنگام مرگشون، که عرض شود که قرابه خودشون و فرزندانشون را جمع کردن و اون فرمودن همون جمله مشهور که ان شفاعتنا لن تنال مستحقفن به صلات و امثال اینها. اینا موارد متعددی از این قبیل هست که توصیه هایی است که ائمه در هنگام مرگ یا قبل از اون به فرزندانشون نسبت به مسائل اعتقادی و عبادی و به خصوص نماز داشتن. این هم حالا چیزهای متعددی است که میشه اونا را دید، ولی از شبات که مثلا بعضی از اینها رو در همین جلد 3 این موضوع احکام الاطفال همین صفحه 455 آورده، که مستنداتش هم آورده که حالا در بهار است و جاهای دیگه. منتها حالا چون نکته خاصی در این هست که فقط اون رو عرض میکنم و عبور میکنم، دیگه وارد تفاصیل این روایات نمیشیم. این دو سه نکته رو میخوام عرض بکنم. اولا غیر از ادله خاصه‌ای که به صورت روایی ما در روایات داشتیم که توصیه بکنید، چه فرزندانتون رو تأدیب بکنید، تربیت بکنید نسبت به نماز و امثال اینها، علاوه بر این اقوال ما شاهد یک سیره‌هایی هستیم در وصیت به نماز که اینا متعدده و گرچه سندهای این تک تک غالبا قابل بحثه، اما مجموعاً تعددی داره و نشون دهنده اینه که یکی از شیوه هاشون بوده به این که در چه هنگام مرگ چه قبل از اون فرزندانشون را، نزدیکانشون را به طور کلی جمع میکردن یا در موقعیت‌های مختلف توصیه میکردن به مسائل اعتقادی و عبادی. این یک چیزیست که فی الجمله حالا مستنداتش بخشش اینجاست، جای دیگه ملاحظه کردید وجود داره. متأ نیازی نیست که حالا ما بعد از اون روایات روشن و واضحی که وجود داشت و ادله و سندها، بعضیش هم سندهای معتبر داشت، خیلی دیگه وارد ریز این قصه بشیم، ولی اجمالا این هست. طبعا حالا دوستانی که بعد بحث رو می‌نویسن البته اونجا همه اینا تتبع میشد و جمع‌آوری میشد و میاد، ولی بیش از اینش دیگه اینجوری نیست. این یک نکته است که فی الجمله این چی هست. نکته دومم اینه که البته اینها سیره‌هایی است که بیش از افاده رجحان نداره، همونطور که بارها عرض کردیم، یعنی اینکه این یک وظیفه رجحانی پدر و مادره در این حد افاده میکنه، افاده وجوب نمیکنه، ولی تو روایات بعضش به وضوح میشد استظهار وجوب کرد ازش. اینا بیشتر جنبه رجحانی را میشود ازش استفاده کرد. اینم نکته دوم. و نکته سومم راجع به این مجموعه نقل های تاریخی و قصه ها اینه که اینها توصیه هایی است که ارشد وصایایی است که تقسیم میشه این مجموعه وصایا به یک وصایایی که جنبه عمومی داره، مثلا وصیت حالا به فرزندانشون کردن هنگام الله الله فی الصلات در همون قصه مشهوری که در نهج البلاغه هست، اینا از شبد که یه قسمشه، یه قسمش خصوصی تره، یعنی حالا دوربریاشو جمع کرده یا بچه خودشو در خونه داره امر میکنه، نمیدونم توصیه میکنه، یه مقدار تفاوت داره مجموعه شاد دبیست و نقل و قصه تاریخی که ما در توصیه های به نماز و تکالیف داریم. بعضیش یک حالت عمومی تر داره، گویا حضرتش تو کلی میخواد بگه حالا به فرزندانش گفته، ولی تعدادش هم واقعا نمیشود نفی کرد و انکار کرد که عنایت نسبت به فرزنده، نه اینکه حالا داره یه وصیت کلی میکنه. ببینید مثلا وصیت به امام حسن در اون قصه چی، ولی اون که حالا به امام حسنه، ولی ممکنه کسی بیاد بگه که این وصیت مال همه است، حالا حضرت فرزندش رو مخاطب قرار داده، مثل خیلی وصایا یا نکات دیگه ای که یک شخصی را در یه جایی داره توصیه میکنه. این توصیه در واقع عنایتی به مخاطب نیست، عنایت مخاطب نیست. این که امام حسین سلام الله علیه در راه دارن میرن، در بین راه مثلا به کسی توصیه کردن، این توصیه قاعده عامه و اون عنایت خاصه ای را نمیشه از اون استفاده کرد، مخصوصا با نگاه فقهی و حکمی. اما در اینجا قطعا نمیشه همه را بر این هم کرد، مطمئنن بعضی از این توصیه آنها ازش به خوبی استفاده میشه که یک عنایت ویژه‌ای به اهله، به نزدیکانه، به فرزندانه. ولذا مجموعه اینها، ولو این که بخشی از اونها ممکنه بگیم از باب یک توصیه عمومی است که حالا اتفاقا مخاطب اینا شدن، اما بخشهایی از این و مواردی از این هست که آدم مطمئنه که عنایت به فرزند داره، به نزدیکان داره. و بله آره، اون چیز اولی همینه که شأن نزول و مخاطب و اینا، چون شأن ائمه در توصیه‌ای که میکنن چیزی که دارن اینه که وقتی داره به یونس میگه یا به زراره میگه یا به جمعی داره یه توصیه‌ای میکنه یا ارسال مطلبی رو میگه، قاعدش اینه که اینا خصوصیت نداره، این برای همه است. این اصل در این اقوال و وصایا و توصیه هاست که اون خصوصیات مخاطب الغا میشه، این به نحو قضایای حقیقیه داره ابراز میشه، حالا همه است. حالا مورد اقتضا میکرده که اونجا نه، عرض شود که تو نامه ها اونام همینطوره، مثلا نامه نوشته امام حسین سلام الله علیه در بین راه برای محمد حنفیه که عرض شود بسم الله الرحمن الرحیم علاوه ان الدنیا که علم تکن و ان الاخرت که علم تزل. حالا این جمله او حضرت نوشته برای چی؟ یک اشعاری هم داره که اینجا باست مثلا تو حالا به این توجهی بکن، ولی اصل محتوا مال همه بشره، مال همیشه همه علاوه این دنیا که لم تکن و که ان الاخرت لم تزل، از اون جمله های کوتاه بسیار زیبای امام حسین سلام الله علیه که خیلی کوتاه و عالمی در این معنا نهفته و خیلی حقیقت نابیه دیگه. خب اینو به محمد حنفیه نوشته، برادرش نوشته که دنیا گویا هیچ، دنیا گویا اونقدر ناچیزه که گویا اصلا نبوده و نخواهد بود، آخرت هم اونقدر مشرفه و بزرگه که گویا هیچ وقت از بین نرفته. خب عرض شود که این مال همه هست، این چیزی نیست که مال اونجا باشه. بله گاهی یک عنایتی وجود داره که به او داره اینو میگه، میخواد بگه تو این شرایطی که حالا حضرت داره میره دو به شهادت منجر میشه، میخواد تو این شرایط این مطلب رو یه تأکیدی بکنه، ولی اصل مطلب عمومیت داره. این قاعده قصه اینه که فقط یک نوع اشعاراتی گاهی داره به یک موقعیت که حالا این برای این موقعیت یک نوع تأکیدی رو میرسونه، اما گاهی هم هست که نه واقعا یه حکم خاصی برای مورده، یعنی مورد که میگیم باز نه فقط اون مورده، یعنی خصوصیت رابطه پدری و مادری و خانواده و فرزنده. در این روایات اینجوره، به عبارت دیگه اگر ما بخوایم حالا یک نگاه کلی به عنوان یک قاعده کلی داشته باشیم، اینه که مواردی که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خطابی دارن یا وصیت توصیه و خطابی دارن به گروه خاصی یا فرد خاصی، این موارد سه حالت داره. یک حالت که حالت اصلیشه و علل طبق قواعد همین طور باید باشه، اینه که خصوصیات مورد اونها هیچ دخالتی نداره، قاعده کلیست داره میگه حالا اتفاقا اینجا برخورد کرده حضرت داره اینجا میفرمه، ولی مال همه، مثل روایت مثلا استصحاب که داره به نمیدونم زراره میگه، خب خصوصیتی که نداره مال همه بشه. این یک نوعه که اصلا اینه. نوع دومش اینه که خب قاعده یه چیز کلی و عمومی است و بحثی درش نیست، منتها یک نوع عنایت خاصی به خاطر اون شرایط وجود داره، مثل همین قضیه نامه نوشتن که حالا شرایط عاشورا و کربلا اونا درش ملحوظه، ولی باز مطلب عامه مال همه است. عرض شود که نوع سوم اینه که نه یه قرائنی وجود داره که این از حیث رابطه پدری و پسریه، از حیث رابطه زن و شوهری است، نه اینکه همون چیز کلی عام رو میخواد بگه، نه یه حکم خاصی درشه. مجموعه این توصیه هایی که ائمه نسبت به فرزندان و نزدیکانشون نسبت به نماز، عبادات یا احکام و امثال اینها داشتن که اینام کم نیست، غیر از اون روایاتی که حالا حکم رو بیان کرده حضرت به دیگران میگه این کار بکن، نه اینجایی که سیره است یعنی خودش داره این اقدام میکنه، این مجموعه میشود ازش استفاده کرد که نه این حکم ناظر به همون رابطه خاصه، نمیخواد یه بحث کلی بکنه که حالا توصیه کلی به نماز میخواسته بکنه، حالا اتفاقا بچه هاشو گرفت داره توصیه میکنه، نه این توصیه عنایت به فرزندانه به نزدیکانه. نه از چون شأن ائمه شأن عامه است، چون اون شأن عامه ما داریم، اصل اینه که این خصوصیات الغا میشه. بله همینطوریش اینه تو این رابطات اینطوریه، ولی چون شأنشون بیان قضایای حقیقی است، احکام کلی است، اونجور میشه. این هم یک مطلبی که در اینجا در تکمیل این بحث میشود به این سیره ها استفاده کرد، متا این سه تا نکته رو توجه داشته باشی که عرض کردم. خب حالت اینجا میگم حالت سومه، یعنی این توصیه ها در اینجا بعضی از اینها از نوع دومه، ولی قسمی از اینها از نوع سومه، یعنی عنایت به اون رابطه پدری و فرزندی است و خانوادگی است که داره حضرت این توصیه رو انجام میده، مثل همون قصه وقت شهادت حضرت که بچه هاشو جمع کرد، یا این بنیه ها، این چیزای اینجوری گفته میشه، معلوم میشه عنایتی رو این هست. این قرائن و شواهد خاصی داره که اینا رو میشه بر اون حمل کرد، ولی بعضیش البته از نوع دومه. تعمیم میشه بدیم به رابطه پدری و فرزندی، اون که میشه، میخوام بگیم رابطه پدری و فرزندیه، این نکته هم رو حتما توجه داشته باشید که در ارتباط پدر و فرزند داره این توصیه رو میکنه، البته اختصاص به امام نداره، یعنی این در واقع یه سنتی داره بیان میکنه که همه میتونن از این سنت باید استفاده بکنن که پدر و فرزند این رابطه رو داشته باشن، خانواده و فرزند این رابطه رو داشته باشن. این طبق قواعد ما این مجموعه سیره ها و توصیه های عملی را میتوانیم اینجور تفسیر بکنیم روی قواعد اصولی که ما داریم و ازش استفاده. البته یک رجحان در رابطه پدر خانواده با فرزندان میشود، در حد وجوب البته نیست، همونطور که توضیح دادم. مفید رجحانه، حکم رجحانی را فهمید، وجوب را نمیشه استفاده کرد، وجوب خیلی دلایل خاص. این یک بحثی که باقی مونده بود در اینجا. خب ما تا اینجا گفتیم علاوه بر اون قواعد عمومی و ادله عامه‌ای که نسبت به عبادات وجود داشت، بحث صلات که 9 تا 10 تا، حالا روایتی که دو تا بعدم اضافه کردن، 11 تا روایت درش بود، و صوم که باز 2 تا روایت داشت، و زکات که یک آیه شریفه داشت، در این موارد ما این 3 مورد غیر از اون ادله عامه، ادله عامه رو مفصل، آیه قو انفسکم اهلکم نارا و نمیدونم ادله تأدیب و رساله حقوق و اینا رو بحث کردیم، غیر از اون عامه که همه عبادات و تکالیف رو میگرفت، این 3 عبادت دلیل خاص داشت. مورد 4 عرض شود که مستحباتی است مربوط به همین عبادات و نماز و عبادات مرتبط با نماز. این مستحبات هم عرض شود که مجموعه ای از روایاتی در این زمینه هم وارد شده که ما این رو به عنوان مورد 4 و بحث 4 قرار میدیم. مستحباتی در ارتباط با نماز و حالا نمازهای مستحبی یا مستحبات مربوط به نماز و عبادات و اینها. اینجا هم اگر کسی به روایات مراجعه بکنه، پاره ای از روایات رو اینجا مشاهده میکنه، گرچه غالبا دیگه در این بخش ما روایات معتبر خیلی نداریم. حالا من به عنوان نمونه از همین کتاب، حالا متن کتابای روایی هم امروز نیاوردم، با نقلی که از همین کتاب احکام الاطفال جلد 3 صفحه 460 به بعد، بعضی از روایاتی که در این حوزه مستحبات وارد شده عرض میکنم. عرض شود که مثلا یکی این روایتی است که در اینجا از مستدرک نقل شده، آدرس مستدرک در ابواب صلات اینجا ذکر شده، من حالا با واسطه این کتاب دارم چه میکنم، در مستدرک نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودند که عرض شود که 461 این کتاب، متنش هم از مستدرکه که عرض شود که جلد 6 باب 33 از ابواب بقیت الصلات حدیث 30. این سندش البته معتبر نیست، روایت ضعیفی داره که اونجا در مستدرک میبینید، من متن مستدرک رو امروز نیاوردم. قال این را از پیغمبر اکرم نقل کرده اون راوی که رحم الله عبدا قام من اللیل فصلا و ایقظ اهله فصلوا. خب این میگه کسی که مقصود نماز شبه، کسی که خودش بلند بشه و اهلش را بیدار بکنه برای اینکه نماز بخونند، این که بیدار بکنه اونها را و عادتشون بده، توجهشون بده به یک عمل مستحبی، این مثلا در این روایت اومده. البته روایت سند نداره. ادامه‌ش هم اینه که ان افضل الاعمال صلاة الرجل باللیل والذی نفسی بيده ان الرجل اذا قام من الليل يصلي تسبح ثيابه ومن حوله. که خب حالا اونم نکته مهمی داره که حالا نمیخوام به اون بپردازیم. میگه لباسش هم تسبیح میکنه، یعنی اون نوری که او داره به لباسش هم سرایت میکنه. خب این یک روایته. خب این فی الجمله این که یک عمل خوبیست که شخص به اهلش حتی در این مستحبات توجه بکنه، مثلا این یک روایت. ادامهش حالا اون چون روایت دیگه است که از اهل سنت نقل شده، ابن عباس داره، اونم رو میبینید که از مسند احمد ابن حنبل نقل شده، که طبعا حالا سندی نداره، که ابن عباس میگه که حضرت مثلا من بچه بودم و اینها مثلا چه توجه داشته. حالا اون خانوادگی نیست ولی نسبت به فرزندانه. حالا این یک روایت مستند در اونجاست. عرض شود که و عرض شود که این در اینجا، یا صفحه 466 باز اینجا 466 و 67 روایت دیگه است. اون یک بود. روایت دیگه اینه که عرض شود که مثلا 467 در مورد تسبیح حضرت فاطمه زهراست که هم در کافی هم تهذیب این روایت نقش شده و در وسائل هم در جلد 4 در ابواب تعقیب نماز باب 8 آمده، همون جایی که تعقیبات نماز را ذکر کرده، یک باب 8 از ابواب تعقیب حدیث 2 اونجا داره که امام صادق فرمودن که یا ابا هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه سلام الله علیها کما نعمرهم به صلاة فالزمه فانه لم یلزمه عبد فشقی. میگه ما بچه هامون رو به تسبیح حضرت زهرا سفارش میکنیم و تعبیرش هم که الزامش هم بکن، که البته این الزام در اینجا به دلیل اینکه مستحبه قطعا یعنی تأکید بکن. و لم یلزمه عبد فشقی، خب یک چنین توصیه‌ای و تأکیدی که میفرماد نسبت به فرزندانتون، نسبت به عرض شود که تسبیح حضرت فاطمه داره، که خب یک عمل تعقیبی نماز و مستحبه. البته این روایت سندشو که عرض کردم اون ابی هارون مکفوفه، قبلیاش بعضیشون معتبرن بعضیشون هم توثیق ندارن، ولی خود این ابی هارون مکفوف توثیق خاصی نداره و اون توثیقات عامم توثیقی که بتونه او را تصحیح بکنه درش وجود نداره. اینا مثلا حدیث دومیه که حدیث ابی هارون مکفوفه نسبت به تسبیحات حضرت زهرا که باز سند نداره، البته سندش یعنی ضعیفه. این دو روایت عرض شود که دیگری که باز حالا در همین مستحبات وجود داره، ما اینا رو دیگه تک تکش رو جدا نکردیم چون هیچ کدوم تک تکش سندی نداره، ولی حالا بعد میگیم این جمع میشود یک اطمینانی ازش پیدا کرد. روایت دیگری در همین مستحبات در همین 467 که عرض شود از دعایم الاسلام نقش شده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم کان یطوی فراشه و یشد معذره فی العشر الاواخر من شهر رمضان، همون قصه اون 10 روز آخر ماه رمضانه، و عرض شود که و کان یرش و وجوه النیام بالماء و کانت فاطمه سلام الله علیها لا تدع احدا من اهل ینام تلک اللیله، که کاری میکرد که بالاخره بچه‌ها بلند شند و احیا بدارن شب و مشغول به اون مستحبات و امثال اینها بشن. این هم باز یک روایتی که در مستحبات، این روایت هم اصلا از دعایم الاسلامه و چی نداره، اصلا سند نداره و لذا باز اینم اعتبار نداره در مستحبات. و روایت چهارم باز در ادامه اینجاست که عرض شود که از زید بن علی نقل شده، این را حالا سندش را الان یادم نمیاد ولی ظاهرا اینم سندش اشکال داره، این ایشون نقل کرده اینجا از همون جلد 5 وسائل باب ابواب نمازهای مندوب باب 8 که سند رو در اینجا میبینید، اینجور که الان به خاطرم میاد اینم سندش معتبر نیست. اینجا هم داره که کان علی بن الحسین سلام الله علیه یجمعنا زید، میگه فرزند امام نقل میکنه که کان یجمع اونا لیلتا نصف من شعبان و بعد یجز اون لیل اجزا سلاس و یسلی بنا جزئن ثم یدعو فنعمن علا دعای ثم یستغفر الله، که میگه حالا جزئیاتش اینجا آمده، شب نیمه شعبان از شبهای احیاس دیگه، ما رو جمع میکرد و مثلا به اینجور حضرت عمل میکردن. عرض شود که مثلا اینم از این قبیله. عرض شود که یا مثلا در همون صفحه قبل 466 این از مکارم الاخلاق نقل شده، بازم این مقطوع است سند نداره، داره که عرض شود که یک دعایی رو اینجا نقل میکنه، عرض شود با یعنی یک دعا و ذکری که بعد از نمازهای 5 نماز از پیغمبر اکرم نقل شده، امیرالمومنین نقل میکنه که من احب ان یخرج من الدنیا و قد تخلص من الذنوب کما یتخلص الذهب الذي لا کدر فی ولا یطلب عهد بمظلمه فلیقل فی دبر الصلوات الخمس، بعد از اینکه یا رب میگه 12 تا مثلا دعای اسالوک بسمک المکنون و دعای زیبایی هم هست که نقل میکنه. بعد داره که امیرالمومنین اینجوری فرمودن هادا من المنجیات، مما علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امرنی ان اعلم الحسن و الحسین، منم مأمور کرد که اینو به بچه‌هام یاد بدن، که ظاهرش اینه که مثلا یه خصوصیتی داره که حضرت امرش کرد که به امام حسن و امام حسین اینا چی بکن، یک توجه ویژه‌ای نه هر شبت که، یا ادامه‌ش هم باز یک روایت دیگری است نظیر این، عرض شود که روایات دیگری هم که حالا بعضی اینجاست بعضی داریم. این مجموعه روایات بله بعد از نماز پنجگانه. حالا من این را دیگه سریع بگذرم چون اسناد معتبری اینها ندارد و بحثم خیلی دیگه پیچیده نیست، میخوام جنبندی که نسبت به اینا داشته باشم اینه که این روایات عرض شود تک تکش نمیشود بهش اعتماد کرد، معمولا اینها سند نداره، سندهای ضعیفی داره، ولذا هیچ کدام اینا را به لحاظ افتایی نمیتونه کسی بگه که مثلا این تسبیح از زهرا یا اون یا اون یا اون مثلا مستحبه که آموزش بده باد بداره او یا امثال اینها، غالبا و یا بلکه همه اینها مواجه با ضعفی هست. اما نکته‌ای که وجود داره همون بحثی است که ما سابق عرض می‌کردیم با اون قاعده ذم احادیثه. این قاعده رو ما علارغم این که از حالا بیشتر به این مشی دقت در اسناد معتقدیم، یک مشی در رجال اینه که دقت به اسناد خیلی چی نمیدونند و رجال رو مهم نمیدونند، به خصوص کتب عربه و اینها را میگن اصل باید بر پذیرش اینا گذاشت، مگر اینکه حالا یه جایی یک تضعیف ویژه‌ای وجود داشته باشه. یک مبنای که در واقع در باب رجال ما تضعیفات میتواند یه چیزی را ضعیف بکنه. اگر بخوایم حالا یه خورده باز عرض شود که جامع تر بگیم، چند تا مبنا اینجوری بگیم که نمیخواستم حالا وارد بحث بشیم ولی خیلی مجمل عرض بکنم، در بحث های رجالی چند تا مبنا وجود داره، حالا از یه منظر خیلی کلان که مبنا و احتمال وجود داره. یکی این که کسی بیاد بگه که روایاتی که ما در کتب معتبر و به خصوص کتب اربعه داریم اینا قابل قبوله، اصلا جایی این نیست که دقت‌های رجالی انجام بشه. این یک مبناه که این دلایل این چند تاست. یکیش اینه که کسی قائل به انسداد باشه در باب اصول، قائل به انسداد باشه و بگه که ما راه زن و راه معتبر خاصی نداریم ولذا باید به زن مطلق برگردیم، زن مطلق هم که بیاد این روایت همه درش زن مطلق هست بر اساس انسداد، یا این که بر اساس حالا نه انسداد نه بیاد بگه که عرشبت که ما در عرشبت که کتب اربعه و این کتبی که حالا در دستمون هست اینا تلقیه به قبول شده اینها در بین اصحاب و اینها، و یا از طرق دیگه، یا از باب انسداد یا از باب اینکه اینها علل اصول تلقیه به قبول شده و باید پذیرفت و دیگه دقت سندی رو باید گذاشت کنار. این یک مبنایی که حالا دلایل خودش داره از جمله اینه. مبنای دوم اینه که عرض شود که ما در این روایات و اینها به رجال باید توجه بکنیم، روات و رجال، ولی به همین حد که اگر راوی تضعیف شده، تضعیف در باب او وارد شده، این رو نمیشه این روایتش عمل کرد. تضعیف اگر داره نمیشه عمل کرد، چون میدونید ما روایاتی که قبول نمی کنیم دو حالت داره، گاهی روایت قبول نمی کنیم برای اینکه عرض شود که مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی در او قرار گرفته که جزء سران واقف است و کلی مذمت در بابش وارد شده، توجه کردی؟ اینجوریه مثلا که راویش راوی تضعیف شده است، قدح در بابش هست. اما خیلی از روایات داریم که نه، قبول که نمی کنیم به خاطر اینکه میگیم این راویش توثیقی از در بابش وارد نشده، مثلا همین ابی هارون مکفوف، مثلا این کسی چیزی راجبش نگفته، اسمش بردن و گفتن بله اینم یک از رواته، اما نگفتن ثقتون یا ضعیفون. خب اینو میذاریم کنار، میگیم چون ما باید احراز وثوقش بکنیم، نیست. مبنای دوم اینه که نه، ما روایاتی که رواتش تضعیف شده اند و قدح دارن میذاریم کنار، بقیه دیگه قبول میکنیم. اینم یک مبنایه که این مبنای دوم میشه که در واقع مبنای میشه که ما نیاز نداریم توثیق را، بلکه همین که قدح نشدن کافیه. اینم یک مبنایه که خود اینم حالا میتونه دلایلی براش اقامه بشه و بعضی چی هستن. مبنای سوم اینه که ما در پذیرش روایات عرض شود که وثوق عرض شود که مخبری لازم نداریم، وثوق خبری کافیه. این دوتا اصطلاح در اصول هم آمده در اجاره، یه وثوق مخبری داریم یه وثوق خبری. وثوق مخبری یعنی اینه که این راویان توثیق شدند، وثوق خبری اینه که کار به راوی نداریم، این مطلب را آدم میتونه یعنی یه نوع وثوقی بهش پیدا میکنه ولی روایت ضعیف هم نقل کردن. توجه کردید؟ این هم یک مبناست که به وثوق بله حالا اون ماقیل و منقال هم گاهی همینجور میگه که ماقیل را ببین، که گاهی میگه ما این مطلب را میتونم بهش اعتماد بکنم ولی اون که حالا مخبری هم در اینجا مخبرانش هم ضعیف باشن یا چی نباشن. اینم یک مبناست. عرض شود که یک مبنا هم همونیست که حالا مثل آقای خویی و کسانی خود ما بیشتر به این چی داریم، وثوق خبری مخبریست. ما میگیم آقا جون این مبنای پنجم شد دیگه، چهارم اینه که میگه که عرض شود که ما روایتی میتوانیم بپذیریم که راویان آن ثقه باشن، توثیق شده باشن، و اگر توثیق ندارند چه حالا تضعیف شدند چه اینکه نه توثیق نشدند، این روایت دیگه قابل اعتماد نیست مگر اینکه البته خبر متواتر باشه. عرض شود که این مشی عقلایی اینطوره، یعنی خبری که نقل میشه عرض شود که باید راویانش معتبر باشند مگر اینکه خبر متواتر باشه یا یک قرائن صدق زمیمه‌ای داشته باشه که آدم رو مطمئن بکنه. توجه کردی؟ ما اینو میگیم که این مبنای چهارمه، که یه مقدار حالا اینجا خود این مبنای چهارم طیف داره. ما اون وقت در این مبنای چهارم رو معتقدیم و میگیم که یکی از چیزهایی که میتواند یک نوع اطمینانی بیاره همون قاعده ذم احادیثه که در فقه و تربیه هم جاهایی گفته شده و توضیح دادیم. میگیم یک بحثی اگر یه موضوعی خاص یا نسبتاً مثلا مشترک روایات متعددی داره و مطابق با قواعد هم هست، شائبه اختلافات شیعه و سنی و نمیدونم مثلا دست و تحریف و این حرف هم درش نیست که بگیم حالا جعل شده و جعل نشده و اینا خیلی شایبه جعل و دست و اینها نیست، و به خصوص که حالا در مستحبات و اینها ما از احکام غیر الزامیه، تو اینجور مسائل فکر میکنیم کار به اون قاعده چی نداریم، تسامح در عدل سنن نداریم که روایات داره دو به اونجا مستندش میکنم. میگیم نه، توی احکام غیر الزامی، حتی گاهی میگیم الزامی هم گاهی میشه، ولی حالا غیر الزامی که روایات متعدد داره شائبه اختلافی درش نیست، احتمال جعل و دست و اینها درش بسیار ضعیفه، یعنی اصلا چیزی نکته تاریخی چیزی نیست که آدم به شک برداره که اینجا اومده اختلاف داشته اومده اینا اینجوریش کرده اونجوریش کرده، و تعدد روایات هم هست. میگیم اینجاها بعید نیست که بشود ازش یک حکمی در حد غیر الزام استفاده کرد، حداقل بعضی جا حتی الزام میشه استفاده کرد، علی رغم اینکه ما قائل به اون وثوق مخبری هستیم و هر شبت سلسله سند مهم میدونیم، اما یک تبصره های اینجوری رو قائلیم، یک اشاره در خود خبر متواتره، یکم در خبر مستفیزه. در واقع خبر مستفیزه با این قیود در احکام غیر الزامی بعید نیست که بگیم عقلا به اون اعتماد میکنن. اون وقت هر شبت که اگر این رو بپذیریم و حتی ممکنه مجموعه ای را یک نکته مشترکی را ازش استفاده بکنن، اگر کسی این رو بپذیره که رو اون چهار مبنای قبل، سه چهار مبنای قبلی که قطعا اینا درسته، رو این مبنا هم بعید نیست که در واقع بشود موارد اینجور حکم استفاده کرد. اون وقت اگر این رو بپذیریم در این بحث مستحبات و اینها، مجموعه این اخباری که ما در مورد مستحبات مربوط به نماز یا نمازهای مستحبی یا دعا و امثال اینا وارد شده که عرض شود که ائمه عنایت داشتن که به این که فرزندانشون رو توصیه بکنن، توجه بدن، عرض شود که و امثال اینها، اون وقت میتونیم بگیم که اگر این قاعده رو بپذیریم میتونیم بگیم که خصوص اینا هیچ کدوم نمیگیم این یا اون یا اون، ولی جمعش به ما یه قاعده کلی میده که نسبت به این فضای تربیتی عمل به مستحبات و توجه به دعا و این فضای عبادی ائمه عنایت داشتن. میدونی این موضوعی نیست که احتمال جعلی باشه، دستی باشه، با قواعد جوره، با اون روح شریعت هم که اصولا به این سمت میخواد ببره افراد را، با اینا همه جوره، با قواعد و مقتضیات جوره، شایبه‌ای هم درش نیست، تعدد هم هست و عرض شود که گرچه حالا هیچ کدومش هم اینا معتبر نباشه، مجموعاً بعید نیست که واقعا آدم در اینجا دیگه اون سختگیری سندی اونجوری دیگه خیلی موجه نباشه و بگیم که به عنوان محور چهارم بگیم که نسبت به مستحبات از تعقیب و عرض شود که نمازهای مستحب و دعا و امثال اینها یک توجه در فضای خانوادگی مستحبه، این البته در حد همون استحبابه دیگه. نوعی همون مستفیض، خبر مستفیضه که حالا ما با این شکل داریم میگیم، با این قیود، یعنی 4-5 تا قید میذاریم، حالا اسمشو دوستان گذاشتن ذم احادیث، حالا ما هم خیلی این خبر مستفیض با این قیود دیگه، حالا این بعید نیست. این هم عرض شود که بله شما نه اون را آره تسامح را آره تسامح در ادله سنن عرض شود که غیر از استفاضه است، این مثل چیز استفاضه است، تعدد روایته. اون میگه ولو یک روایت هم باشه چون در مستحبات و دلیل داره اینجوری میشه، ما نه به یک روایت و دوتا و اینا هم ستا و اینا هم چی نمیگیم، میگیم باید متعدد باشه، رضا با اون خیلی فرق داره با تسامح در عدل سنن، این اخص از اونه. و به این ترتیب میتوانیم این موضوع هم را بهش اشاره بکنیم که حالا من یک کمی اون بحث رجالی هم را یک کمی مطرح کردم، البته اون بحث دامنه داره که در قواعد رجالی و مقدمات رجال اونها ملاحظه کردید و باید هم بهش توجه دار. خب ما عرض شود که به این ترتیب در واقع 4 محور را گفتیم میشود دلیل براش آورد. یکی نماز که اینجا دلایل معتبر داشت، روایات معتبر متعدد و معتبر داشت، نیازی به اینا نداشتیم. یکی روزه بود که اونجا هم روایت معتبری داشت و یکی هم زکاتی که در آیه قرآن اومده بود، البته با اون قیود که حالا نماز و روزش اینجا خیلی مهمه. و 4 مجموعه توجه به مستحبات، البته متناسب با اون ظرفیتی که بچه داره که اون ظرفیت اونا رو بعد میگیم. این 4 مورد دلیل خاص داریم که بعید نیست که اون 3 مورد اولش نسبت به واجباته و واجبم باشه، که فتوای وجوبم داشتیم، ظاهر عدلن وجوب بود، گرچه ادهی هم قائل به استحبابش هستن، اما مورد 4 با این شکل خاص ما اثبات میکنیم و حکمش هم طبعا متناسب با مستحبه دیگه، مستحبه. این تا اینجا، بنابراین تا اینجا ما جنبندی که میتوانیم در حوزه تربیت عبادی بیاریم تا اینجا اینه که تربیت عبادی نسبت به واجبات واجب است، به قاعده عامه داریم، نسبت به مستحبات مستحبه، یعنی امر کردن و تشویق کردن و توجه داشتن و توصیه کردن و تذکر دادن و امثال اینا، نسبت واجبات واجبه، نسبت مستحبات مستحبه، به عنوان قاعده کلی از ادله عامه استفاده میکردیم، قو انفسکم و نمیدونم چی و اعتمرو و اینها و روایات تأدیب و رساله حقوق و اینها که دوستانی که بودن میدونن 7-8 ادله عامه داشتیم، این به عنوان کلی. به طور خاصم در باب نماز و روزه و زکات دلیل خاص داریم، نسبت به واجباتش واجبه و لااقل مستحب مؤکده که بچه رو تمرین بده، عادت بده، توصیه بکنه و حتی مؤاخذه هم داشته باشه، و به ترتیب سنم این اشد و آکد میشه. اینا همه مستند به ادله بود. و نسبت به مستحبات هم غیر از اون قواعد عامه دلیل خاص هم داریم، غیر از اون قواعد عامه حتی با این شکل دلیل خاص هم داریم. درست، آره، یا واجبه یا مستحبه. منتها حالا شیوه و روش هاش حالا یک تکمله‌ای داریم که انشاءالله هفته آینده بحث میکنیم. این اهتمامه. و به طور خاص هم حالا ببینید این نسبت به اعتقادات و اینها، چون یه امر باطنیست، ادله عامه داشتیم یه ادله خاص هم داشتیم، ولی نسبت به عبادات یه ادله خاصه بیشتری داریم. این نگید که عبادات پس مهمتر از اعتقادات، نه، برای اینکه تو درون این عبادات در واقع داره اعتقاد هم ساخته میشه. یعنی اسلام در روش های تربیتیش با همین نگاه فقهی که ما دیدیم یک عنایت ویژه‌ای در قالب های استحبابی و الزامی داره و این مشتمل بر اعتقادات هم هست. یعنی در واقع اون اعتقادات داره در یک قالب عملی تحقق پیدا میکنه. یعنی با همراه با اون داره طرف رو رشد میده. بله اینجوریه. یعنی یه چیزی انتزاعی هم رو البته داره، دانه این که ادلهش رو گفتیم اعتقادات، ولی انتزاعی حدی داره. بیشتر اون تربیت عملی و تربیت رو در قالب‌های عملی و عبادی داره همون اعتقادم رو تقویت و تثبیت میکنه. تا حدی این رو میشه گفت. بله، حالا ادامه قصه دیگه ان شاء الله هفته آینده. صلی الله علی محمد.